بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض ما در خصوص پاسخهایی بود که حضرات اعلام در خصوص شبهه ابن قبه مطرح کرده بودند، محاضیری رو برای تعبد به امارات غیر علمیه مطرح کرده بود. مرحوم نائینی این محاضیر رو در دو بخش محاضیر خطابی و ملاکی تقسیم بندی کرده بود و تا حالا پاسخهای متعددی رو نسبت به این شبهه ما بیان کردیم. امروز بحث مرحوم شهید صدر رو هم عرض می کنم. در یه بخشی فرصت هست، امروز اقتضا داره فرصت که تبیین بکنیم، یه بخشی از مسائل هم میمونه به نظرم برای جلسه دیگه. ببینید، در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که یک مسئله مهمی هم هست در اصول، احکام ظاهری یعنی همین امارات، چطور میتونیم ما یه حکم ظاهری داشته باشیم و یه حکم واقعی داشته باشیم؟ اون شبهاتی رو که و محاضیری رو که مطرح کرده بودند اینجا جریان پیدا میکنه. صلات جمعه فی الواقع در عصر غیبت حرامه، اماره بر وجوبش قیام کرد. خب جمع بین الحکم ظاهری و الحکم الواقعی شما چطور انجام میدید که اون محاضیر به وجود نیاد؟ اشاره بکنم یکی دو تا بحثی رو که داشتیم تا برسیم به محلی که بیان شهید صدر انشالله جاشو پیدا بکنه. یه بیان مرحوم آخوند بود و بیان دوم بیان مرحوم نائینی بود. پاسخ هر دو بزرگوار در یک محور قرار میگیره، یعنی ماهیت پاسخ اینها یه چیزه و اون اینه که سنخ الاحکام الوضعیه را با احکام تکلیفی جدا میدونیم، مفاد امارات را احکام وضعیه میگیریم و با این اختلاف سنخی مشکل تضاد را مرتفع میکنیم. این روح جواب مرحوم آخوند و مرحوم نائینی است. مرحوم آخوند میفرمود که مفاد امارات حجیت، المجعول فی الامارات هو الحجیه به معنا المنجزیه و المعذریه. خب این حجیت که حکم تکلیفی نیست، این یک حکم وضعی است، مثل زوجیت، مثل صحت و بطلان. اگر آمدیم گفتیم مفاد امارات هو الحجیه، سنخ مفاد امارات با احکام واقعی که احکام تکلیفی است متفاوت می شود، بلذا اجتماع دیگه با محظوری مواجه نخواهد بود، محاضیر خطابی انحلال پیدا می کنه، از بین میره. روشن شدیم بیان مرحوم آقای آخوند بود. مرحوم نائینی هم بیانشون همینه، یعنی به لحاظ محوری پاسخشون همینه، گرچه که یه اختلافی با جناب آخوند داره که نمیتونه مفاد امارات حجیت باشد. در این یه بحثی دارن، حالا ما هم سابق گفتیم، آیندم تفصیلی تر خواهیم گفت. مرحوم میرزا که عبارتش هم خوندم جلسات قبل، ایشون میفرماین مفاد در امارات العلمیه او طریقیه هست. جهل علمیت و طریقیت شده، المجعول فی باب الامارات هو العلمیه و طریقیه. قطع طریق بود اما زن کاشفیتش کامل نبود، تتمیم کشف کرد. پس مفاد امارات صدق العادل چی میگه؟ میگه آقا طریقیت و کاشفیت ناقصه را من تتمیم میکنم. پس جهل طریقیه کرد، جهل علمیه کرد، چیزی که علم نیست را تتمیم کرد، کشف ناقص رو و علم کرد. خب طریقیت هم اینجا یک حکم وضعی است، جهل طریقیت بشه. پس در روح جواب مرحوم نائینی و مرحوم آخوند همسو هستند که با اختلاف سنخ الاحکام الوضعیه و الواقعیه با مشکل رو حل بکنیم. یک اشکالی خب این بیان رو ما سابق تفصیلا داشتیم، امروز فقط عرض کردم که بیان مرحوم شهیست روشن بشه که ایشون چی میخواد بگه. یه اشکالی رو مرحوم شهید صدر به هر دو بزرگوار داره، یعنی هم به مرحوم آخوند و هم به مرحوم نائینی. در کتاب بحوث سیدنا الاستاد جلد 4 عرض بکنم صفحه 193، من عبارت رو از بحوث میخونم. جلسات قبلم اشاره شد که مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه چی فرموده، در حلقه ثالثه چی فرموده، ولی امروز ما بحث رو از بحوث میبریم جلو. مرحوم شهید صدر یک اشکالی داره عرض کردم به فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم نائینی، و این اشکال به نظر میرسه فنی هست. ایشون میفرماین خوب دقت کنید، بعضی از حرفهای شما بزرگواران مجرد و سیاقات، تغییر بیان است، تغییر سیاقت است. آیا میخواهید با تغییر سیاقه و بیان مشکل رو حل بکنید، یا میخواهید مشکل رو جذری و ریشه‌ای حل بکنید؟ این اعتبار العلمیه، این جعل الطریقیه، این جعل الحجیه که شما بزرگاران میفرمایید، آیا مستلزم یه موقف عملی از قبل مکلف هست یا نیست؟ اگر بگید هیچ موقف عملی رو استلزام نداره، خب ما میگیم فلا اثر لجعل هذا الحكم الوضعی. اگر موقف عملی برای مکلف ایجاد نکنه، شما چه عرض بکنم که به تعبیر ایشون چه اثری بر این حکم مترتبه؟ اگر موقف عملی نداشته باشد، مفاد احکام یعنی مفاد امارات، هیچ موقف عملی درست نکنه که کل عدم شد. اگر موقف عملی دارد، اون وقت محاذیر که مطرح شد همه اون محاذیر باقیه. یعنی شما به مقتضای صدق العادل موقف عملی نسبت به جمعه براتون ایجاد می شود یا نه؟ خوب دقت کنید، میگه جمعه واجب است یا نه؟ این یه موقف عملی براتون دارد، یه تحریکی دارد. حالا هر چی میخواهید به لحاظ سیاقی بگید بگید، بگید جعل حجیت کرده یا جعل طریقیت کرده. آیا به هر حال این اماره‌ای که میگه صلات جمعه واجبتون، این یه موقف عملی و یه تحریکی براتون دارد یا ندارد؟ اگر نداره که خب اصلا خلاف واقع هست و اصلا دعوا رو شما مسئله رو موضوعش رو پاک کردید، نه حل مسئله کرده باشه، صورت مسئله پاک شده. اگر موقف عملی داشت باشد همه اون محاذیر وارده. چرا؟ چون شما میری سراغ نماز جمعه، تفویت مصلحت شد یا نه، القاء در مفسده شد یا نه، جمع بین اون محظورینی که اونجا مطرح کرد، بین مفسده عرض بکنم ملزمه، مصلحت ملزمه شد یا نشد، اراده و کراهت جمع شد فی نفس المولا یا نشد، همین اون محضور ها باقیست. خب پس باید یه فکر دیگه ای بکنیم. برای اینکه این اشکال به وجود نیاد، مرحوم آقای خویی یه پیشنهادی میده و شهید صدر نظریش رو با اشکال به مرحوم آقای خویی و ارتقاء بحث آقای خویی عرض بکنم، نظریش رو ارائه میکنه، جمع بین الحکم الواقعی و ظاهری رو ارائه میده. مرحوم آقای خویی چی میفرماید؟ مرحوم آقای خویی میگه که به خاطر اینکه این محاذیر رو ما مرتفع بکنیم، بیایم این حرف رو بزنیم، بگیم در احکام واقعی متعلق دارای مصلحت و مفسده است. یعنی یه حکم واقعی بگید شما اقم الصلات، این صلات دارای مصلحت است. لا تشرب الخمر، این خمر دارای مفسده است. این احکام واقعیه، یعنی متعلق الحکم واجد مصلحت یا واجد مفسده است. این در احکام واقعیه درست، ولی در احکام ظاهریه مصلحت فی نفس الحکم، فی جعل الحکم، نه در متعلق جعل و متعلق حکم. اول تقریر کنیم کلام ایشون رو، بیان ایشون رو، تا بعد ببینیم اشکال شهی صد چیه. وقتی ما میگوییم صدق العادل، نفس این که ما احکام ظاهریه رو جعل میکنیم، خود این حکم دارای مصلحته، مصلحت در جعله، یعنی کاری با متعلقش نداریم. که حالا متعلقش مثل اونجا که میگفتیم جمعه دارای مصلحت است یا خمر دارای مفسده است، با متعلق احکام ظاهریه کاری نداریم، یا مصلحت در خود همین جعله. اگر آمدیم این حرف رو گفتیم و پذیرفتیم، اون وقت مشکل حل میشه. درست میفرماید مرحوم آقای خویی. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که انقضاح اراده و کراهت در نفس مولا گیر بود، اجتماع مصلحت و مفسده الملزمتین گیر بود، اینا اشکالات بود، محاذیر بود. خب این محاذیر مرتفع شد، ما یه مصلحت داریم و اون مصلحت الواقع هست. آقا احکام ظاهری یه مصلحت در فی جعلشون مصلحت است، دیگه نیاز به عرض بکنم مفاد امارات و متعلقشون نخواهد بود. خب پس تمام اون محاذیری که شما در جمع بین الحکم الواقعی و الظاهری میگفتید مرتفع میشه. خب این خیلی حرف خوبیه، اگر بخوایم حرف رو بپذیریم حرف خیلی خوبیه، مشکلات مرتفع میشه. بیان ایشون رو عنایت کنید در صفحه 104 مصباح الاصول، بیان مرحوم نائینی رو میاره مفصل تبیین میکنه که مرحوم شیخشون نائینی چی فرمودن. ول در صفحه 105، ول متحصل من ذلک ان الحكم الظاهري مجعول في طول الحكم الواقعي في فرض الشك فيه لا في مرتبته فلا مزاده بينهما. این ترتب هم که درست کردیم مزاده رو از بین میبره. خب هازا مضافن الى ان وجوب الاحتیاط طریقیان. ما در احکام ظاهری اینا رو طریقی میدونیم، به معنا ان وجوبه انما هو للتحفظ على ملاک الحکم الواقعی، فان صادف الواقع فلا محذور فيه اصلا اذ لا تعدد في الحكم. ما گفتیم احتیاط کن، حالا مفاد احتیاط چی بود؟ احتیاط حکم ظاهریه برای تحفظ واقعه. اگر شما احتیاط کردید و جمعه رو خوندید و فی الواقع جمعه واجب بود، خب فلا تعدد فی الحکم لیلزم اجتماع المثلین، بل الحکم واحد و ناشئ من ملاک واحد. نماز جمعه حکمش وجوب بود، ملاکش هم بود، شما هم خوندید. انما التعدد فی الانشاء والابراز، یک جور گفتیم صل علی الجمعه، یک جور گفتیم احتیاط کن فحتت، مثلا فحتت شما احتیاط در فعل کردید و دوتا ابراز بوده. فلا وجوب للاحتیاط حقیقتا. آقا جان احکام ظاهری اسمش روشه، وجوبی نداره. لیلزم التزاد بینه و بین الترخیص الواقعی از وجوب الاحتیاط انما هو للتحفظ على ملاک الحکم الواقعی، و فی فرض مخالفته للواقع لا وجوب له. اگر مخالفت کردید، جماع احتیاط کردید، خوندید، صلات جمعه حرام بود، اینجا رو چیکار میکنید؟ اینجا میگه وجوب احتیاط تخیلی بوده، ما در احکام ظاهری یه چیزی نداریم، وجوبی نداریم، این تخیل میکردید که وجوبه، این وجوبش وجوب طریقی است و برای تحفظ عرض بکنم که در ملاک، تحفظ بر ملاک واقعیه. خب این بیان مرحوم، اگر دقت کرده باشید، آقایان نائینی و آقایان آخونده، منتها مرحوم آقای خویی میگه که این اشکالی که شهید صدر میکنه که اینا مجرد و سیاقه هست، تفنن در بیان و عبارته. حرف آقای خویی خوب دقت کنید بگم چی میگه. ایشون میگه درست میگید، ما اگر آمدیم یه حکم رو ظاهری طریقی کردیم، یک حکم رو واقعی کردیم، مزاده را به تعبیر شما فی انفسها از بین بردید، از الحکم لیس الا الاعتبار، درست کردید. اما خوب دقت کنید بیان آقای خویی رو، انما تنافی بینها فی موردین. به هر حال مفاد حکم ظاهری شد جمعه رو بخون در صورتی که جمعه حرام بود، حالا سیاقش رو درست کردید، اما التنافی بینهما فی موردین فی المبدأ والمنتهی، اینو که نمیتونید حل کنید. تنافی در مبدأ و تنافی در منتها. مبدأ به قول ایشون ما یعبر عنه به علت الحکم مسامحتا من المصلحه و المفسده، مبدأ حکم یعنی مصلحت و مفسده. به هر حال تعبد به امارات گفت صلات جمعه واجب است، فی الواقع حرام بود در مبدأ یعنی در مصلحت و مفسده که نتونستید مشکل رو حل کنید. والمنتها والمراد من المنتها مقام الامتثال، در مقام امتثال هم تهافت رو نتونستید حل کنید. مقام امتثال هم شما میبایست جمعه رو ترک میکردید، جمعه رو انجام دادید، اتیان الجمعه شد. پس دقت کردید در مبدأ و منتهای حکم پیشنهاد شما مسئله رو حل نمی کنه. و هو اما تنافی من حیث المبدأ من حیث المنتها این من اجتماع الضدین ولا اشکال فی استحالته، شما نتونستید شبهه ابن قبه رو پاسخ بدید. این رو باید حل بکنی. مرحوم آقای خویی میگه حلش به همینی که ما میگیم هست، که از حیث مبدأ و از حیث منتها عویسه رو حل کنیم. از حیث مبدأ چطوری حل میکنیم؟ شما میگفتید مصلحت و مفسده ی حکم ظاهری و حکم واقعی با هم تنافی و تعارض داره. ما میگیم آقا جان حکم ظاهری که اصلا مبدأ ندارد، مصلحت ندارد، عبارتش اینه. اما من ناحیت المبدأ فلأن همه حرف آقای خویی اینه، فلأن المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه. اگر این حرف رو زدیم ما تنافی در حیث مبدأ رو در ناحیه مبدأ رو از بین میبریم. روشن شد؟ فلا يلزم من مخالفت ما اجتماع المصلحه والمفسده اذ الاحكام الواقعيه ناشئه من المفاسد في متعلقاتها و احکام ظاهری لیست تابعتن لما فی متعلقات ها. دیگه بحث مفصلشون داره که اصل عبارتشون فرمایششون همه. اما عدم التنافی من حیث المنتها، خب درود بر شما، من حیث المبدأ رو حل کردید، من حیث المنتها رو چجوری حلش میکنید؟ من حیث المنتها یعنی در مقام امتثال. ایشون میفهمه در مقام امتثال که اصلا ما دعوایی نداریم، بحثی نداریم، تنافی نیست، چون موضوع حکم ظاهری جایی است که شک در حکم واقعی پیش بیاد. پس در نهایت امتثال تا حکم واقعی هست که اصلا حکم ظاهری ندارید، حکم واقعی رو امتثال میکنید. هر وقت هم شک در حکم واقعی پیدا شد در مقام امتثال تنافی ندارید، حکم ظاهری رو امتثال میکنید. اگر جمعه رو به حضرت صادق سلام الله علیه دسترسی دارید، به حضرت حجت دسترسی دارید سلام الله علیه، خب میپرسید. اگرم نداشتید خب از حکم واقعی به شما در مقام بعث و تحریک نرسیده، خب به حکم ظاهری عمل میکنید. من حیث المنتها یعنی من ناحیت الامتثال هم مشکل ایجاد نمیشود. والمتحصل من جمیع ما ذکرناه فی المقام ان الحکم الظاهری فی موارد، این حکم ظاهری در این موارد عرض کردم لا مزادت بینه و بین الحکم الواقعی. خیلی خوب فرمایش آقای خویی درست شد.
آقا جان تفکیک مصلحت بالاخره پیش
نشده دیگه، چه مصلحتی؟
اگه جمعه در حق واقع واجب بوده که به دست ما نرسیده ما انجام بدیم بالاخره تفکیک.
خب حالا اجازه بدید ما فعلا تقریر کردیم. مرحوم شهید صدر یک اشکال فنی و اساسی به مرحوم آقای خویی داره که اگر این اشکال رو خوب دقت کنید من میتونم نظریهش رو امروز تقریر بکنم. و اون اشکال اینه که اگر یک حکمی خالی 100% از مصلحت در متعلق بشود، به این بیان و معناست که منسلخ از روح الحکم شده، منسلخ از حقیقت الحکم شده و تحریک ندارد این حکم، بعث ندارد این حکم. روح الحکم بعث دیگه، شما این حکم را منسلخ از روح الحکمش کردید. حکم یعنی چه؟ حکم شما را ماهیت و حکم این است انشاء میکنیم، تحریک انشاء میکنیم حکم را که تحریک بکنیم شما را برای استیفای یک مصلحتی یا تحرز از یک مفسده ای. حالا شما بگید یک حکمی ما داریم که این حکم بعث هست، انشاء هست، ولی اقراء نحو العمل نی، اون ورش هیچ مصلحتی نیست. خب اگر اون ورش هیچ مصلحتی و هیچ مفسده در متعلق نباشه، این حکم از روح الحکم منسلق شده. این که نمیشه که حکم ظاهری، بعد اصلا این حرف روش تأمل کنید، یعنی چه؟ مصلحت در احکام ظاهریه در جعل است، در متعلق نیست. این خود یعنی چی مصلحت در جعله؟ این غیر از انسلاخ الحکم ان روحهی میشود. خب این چه فرمایشی میفرمایید؟ اثری به هر حال این جعل، این که عرض کردم عبارت مرحوم آقای صدر، شهید صدر، اینه که آیا یک موقف عملی برای عبد باید درست بکند یا نه؟ این که میگید مصلحت در جعل هست نه در متعلق، عبارت رو دقت کنید، 194 بحوث. الوجه الثانی، وجه اول وجه کفایه و مرحوم نائینی بود. وجه در جمع بین الاحکام الظاهری و الاحکام الواقعی، ان مباد الحکم الظاهری، چون مرحوم شهید صدر میگفت که آقا اینا در حیث مبدع با هم تنافی دارن، ولو سیاقه رو عوض بکنید. آی خوی اینطوری میگه، میگه بگیم ان مباد الحکم الظاهری و مصلحته فی نفس الجعل لا فی متعلق الحکم لیلزم المنافات بینهما، چون اگر در متعلق باشه این منافات ها به وجود میاد. و بین مباد الحکم الواقعی از ثابت فی متعلقی، اگر در متعلق ها باشد، متعلق ظاهری مفسده است، متعلق واقعی مفسده، اینا با هم تعارض میکنن. و هذا الوجه ایزن غیر تامن، بگیم مصلحت در نفس جعل است. چرا؟ خوب گوش کنید. لأن نشو الحکم ان مصلحت فی الجعل نفسه غیر معقول. حکم شما میگید که هیچ مصلحتی عرض بکنم در ورای جعلش نباشد. اینو خوب تأمل کنید، اصلا ماهیت حکم و روح الحکم یعنی برای شما یک بحثی نحو الاقراء نحو العمل ایجاد بکنه، چون میگید متعلقش هیچ مصلحتی ندارد، این اصلا غیر معقوله. و انما الحکم لابد و ان ينشا من مصلحت فی متعلقه، باید مصلحت داشته باشه که حکم جلب بشه. مگر میشه شما بگید هیچ حکم هیچ مصلحتی نداره؟ به تعبیر دیگه جعل فعل المولاست، فعل المولا مع خلو المتعلق عن کل مصلحتن. آخه شما یه وقتی مصلحت طولی درست میکنید، یه مصلحت درجه دوم درست میکنید، به هر حال یه مصلحتی درست میکنید، ولی شما بگید خلو الحکم عن کل مصلحتن، این حرف رو ما نمیتونیم بپذیریم. لأن تمام الغرض، اگر آمدید گفتید نفس جعل، ببینید خوب گوش کنید، نفس جعل مصلحت دارد. خب اگه نفس جعل مصلحت داشت، جعل مال کیه؟ ناظر به مولاست. فمثل هذا الحکم لا یکون موضوعا لحق طاعت عقلا. خب این حکم در ناحی عبد چه اثری دارد؟ چه موقف عملی برای عبد داره؟ لأن تمام الغرض من تحقق به نفس جعلهی. شما میگید در جعلش مصلحت، خب مولا جعل کرد مصلحتش تمام شد، تمام شد. و هو فعل المولا من دون حاجت الامتصال للنسله. خب اگر این فرمایش رو ما بخوایم بپذیریم که این حل مسئله نمی کند. خب تا اینجا ما مقدمه کردیم برای بیان مرحوم شهید صدر که واقعا یک بیان راقی است. این رو خوب توجه کنید، من تقریر بکنم اجمال بیان ایشون رو. پس سیر مسئله رو دقت کنید، پاسخ مرحوم آخوند و مرحوم کمپانی، مرحوم نائینی اشکالی داشت که مرحوم آقای خویی خواست بیان مرحوم نائینی رو و بیان مرحوم آقای خویی رو ارتقا بده، اون اشکال رو حل بکنه. با بیان مرحوم آقای خویی اون اشکالات مرتفع می شد، حق با مرحوم آقای خویی بود تا اینجا. منتها نظریه ایشون که در احکام ظاهری مصلحت در جعل است، خود این نظریه مخدوشه، این مفهوم نیست. یعنی چه تمام مصلحت در جعل است؟ یعنی چی؟ یه حرف عرض بکنم که قابل قبولی رو نمیتونیم ازش فهم بکنیم. مرحوم شهید صدر آمده برای احکام ظاهری مصلحتی درست بکند، این ارتقاء نظریه است. یعنی آمده ایشون روح فرمایش مرحوم شهید صدر اینه که ما بیایم در احکام ظاهریه یه مصلحتی درست بکنیم که این اشکال ما با آقای خوی مرتفع بشود، البته یه مصلحتی درست بکنیم که با مصلحت واقع هم متعارض نشود، که اون اشکالات سابق به ما بر نگرده. خوب توجه کنید روح نظریه شهید صدر رو من بگم، چون در کتاب‌های مختلف به تعبیر خودشون به سیاقات متعدده این روح رو ابراز کردن، ولی من روح این بحث رو بگم. ایشون یک کلمه یادداشت کنید به عنوان روح نظریه شهید صدر تا من این رو خدمت شما عرض بکنم. توسعه یا توسیع دایره تحریک نسبت به غرض واقعی. این خیلی حرف فن نیست، خیلی حرف فن نیست. یعنی چه؟ ایشون میگه بذارید من اول یک مثال عرفی براتون بزنم. ما بعضی از جاها تحریک را، دایرش رو توسعه میدیم نسبت به غرض واقعیمون. مثلا ایشون مثال میزنه، اگر اکرام زید غرض تکوینی ما بود، زید رو باید اکرامش بکنید، به هر دلیلی این زید مشتبه شد در بین 10 نفر، 10 تا شناسنامش ناوردن که ما زیدیم، چه بکنیم؟ پس غرض مولا، ببینید غرض من اکرام زید واحدی است که مد نظر من هست، این می شود دایره غرض محدوده. لامور شتا این غرض من مشتبه شد بین 10 نفر و این غرض من هم اونقدر مهم است که من راضی به فوتش نیستم، به هر دلیل، به هر نحو، به هر طریق باید این زید اکرام بشه، این زید باید اکرام بشه. من میام دایره تحریکم را اوسع میکنم از دایره غرضم، میگم آقا 10 تا شدن اشکال نداره، هر 10 تا نهار بده، به خاطر اون کن زید مد نظر من گرسنه نمونه. پس تحریک را، دایرش را توسیع دادم، توسیع کردم به 10 نفر، تحریک کردم، ولی غرض من چیه؟ غرض واحده. ما میتونیم یک وجه معقول و فنی درست بکنیم که در بعضی از جاها که اغراض برای مولا شارع و مولا مهمه، تحریک بکنه، دایره تحریکش موسعتر باشد از دایره غرضش. در احکام ظاهری هم همینه، در احکام ظاهری هم همینه. چون حکم واقعی برای ما مهمه، دم این دم محقون نباید محدور بشود. حالا حکم ظاهری کردیم 5 تا محدور هم محقون شد، خب شد که شد، اون دم محقون را اصالت الاحتیاط فی الدماء همینو میگه. پس ما دایره تحریک را توسیع میکنیم نسبت به دایره غرض و هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، سوال ایشون پیش نمیاد که به هر حال تعارض است. نه، تعارضی نیست. احکام ظاهریه را 2 تا کار کردیم، ببینید، 1 دارای مصلحتی، حالا من اسمش رو میذارم مصلحت حفظی، حفظ واقع، دارای یک مصلحتیشون دانستیم. پس این که به آقای خوی اشکال کنیم که ایشون فرمود لا مصلحت در احکام ظاهری الا فی الجهل، این رو ما نپذیرفتیم، اتفاقا در متعلق این احکام ظاهری مصلحتی رو ما تصویر دادیم، درست شد؟ در متعلق احکام ظاهریه یک مصلحتی است که اون مصلحت چیه؟ تحفظ علی الواقعه. این دایره ده نفره مصلحت احکام ظاهری است. با این میشه تحفظ. نه این میشه تحفظ. نه نه. این جعل احکام امارات برای حفاظ اون ملاکات واقعی. این حفاظ در متعلق احکامه. خود تحفظه یک مصلحت است. مجعوله. متعلق جعله. نه جعل. این جعل شده برای فرض کنید که ده نفر رو تو مثال عرفی بگم، شما ده نفر رو پلو دادید، پس احکام ظاهری یه به تعبیرش موقف عملی داره، تحریک داره، متعلقش هم اتفاقا مصلحت داره. ده تا رو پلو دادید
متعلقش هم دشمن درجه یک مولا
باشه. حالا عجله نکن،
مصلحت حفظ الواقع فرق داره.
فرق داره، فرقش حالا خواهیم گفت. پس این که احکام ظاهری تحریک دارد، موقف عملی برای عبد دارد، در تا اینجاش رو پذیرفتید که این احکام ظاهریه خروجیش این شده که به تعبیر شما اطعام رو صورت داده، پس این اطعام متعلق احکام دارای مصلحت شد. حالا سوال شما اینه، آیا مصلحت اکرام اون نه نفر مثل مصلحت اکرام اون یک نفر واقعی است یا نه؟ اینو خواهیم گفت که نه، این دو نوع مصلحته. اینکه دو نوع مصلحت باشد معناش این نیست که احکام ظاهری فاقد مصلحت در متعلق باشه. نه، در متعلقش مصلحت دارد. خب این پس ما شبهه یا که با آقای خویی وارد بود رو جواب دادیم. یه شبهه دیگه میمونه که حالا سوال شماها اینه که به هر حال شما مصلحت واقع را با این مصلحت متعلق احکام ظاهری چجوری جمعش میکنید؟ اونو چجوری جمعش میکنید؟ در صورتی که تعارض کرد چجوری جمعش میکنید؟ در صورتی که توافق کرد چجوری جمعش میکنید؟ پس ما باید دو تا عویسه رو جواب بدیم، یک مشکلی که با آقای خویی وارد میشد اشکال، و مشکلی که نسبت به جمع بین اغراض عرض کنم که در رأی مشهور بود. این کلمه رو دقت کنید، این مقدمه اولاست، هنوز یکی دو تا مقدمه دیگه باید بگیم برای بیان شهید صدر. المقدمه الاولا، الصحیح فی کیفیت الجمع بین الاحکام الظاهریه والواقعیه، یتوقف بیانه علی رسم مقدمات. المقدمه الاولا اینه، ان الغرزه سواء کان تکوینی در این اطعام زید او تشریعی در این صلات جمعه که ما داریم میگیم، اذا اصبح مورده معرضا للاشتباه و تردد. آقا زید معرض اشتباه شد، خب فان کان به درجه بالغه من الاهمیه بحيث لا يرضى صاحبه بتفیته. آقا اینقدر این اطعام زید برای ما مهمه که ده نفرم اضافه غذا دادید بدید، فسوف، این جمله اصلش اینه، تتوسع دائره محرکیته، دایره تحریک مولا اعم از غرض واقعی می شود، اعم از غرض واقعی، فسوف تتوسع دائره محرکیته فتكون اوسع من متعلق الغرض الواقعی. بعد همین مثال رو، مثال اکرام زید رو میزنه. پس ما آمدیم ورای، خوب دقت کنید اینا رو بعدن اثبات بکنیم، ورای غرض واقعی یه غرضی برای احکام ظاهری درست کردیم. همین یه خط من دو تا سوال شما رو پاسخ میده. دقت کنید، آمدیم ورای غرض واقعی برای احکام ظاهری غرض درست کردیم. پس احکام ظاهری به یک معنا، اشکال آقای خویی وارد می‌کردیم، مرتفع میشه. احکام ظاهری فاقد غرض نیست، مصلحت در جعل فقط نیست، در متعلق جعل هم یه غرضی دارد. این غرض اون قد جمله اولم بود، ورای غرض احکام واقعی یه غرضی براشون درست کردیم که این غرضه چیه؟ ایشون سه تا تزاحم درست میکنه، ملاکی عرض بکنم، تزاحم حفظی، تزاحم ملاکی، تزاحم امتثال. اون تزاحم حفظی رو باید من توضیح بدم که در تزاحم حفظی نظریشون درست بشه. این خط رو دقت کنید پاسخه. ورای غرض واقعی تتوسع دائرته، اقرازی را برای احکام ظاهریه تصور میکند که این که اشکالی که با آقای خویی گفتیم رو مرتفع بکنه، که مصلحت در نفس جله، این رو ما مرتفعش کنیم. این انشاءالله میمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.